کاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط تاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های تاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را بدست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این تاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این تاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این تاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن این چنین گفته است: تاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، تاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه دعوت می کنم که به ویژه برنامه رهاورد توجه کنید.
اونی که توانست مسها رو تبدیل کنه به طلا و انسانها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاورد.
به نام خداوند بزرگ و یکتا. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت دهه مبارک فجر در خدمتتان هستیم. دوستان، یکی از رهاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران موفقیت‌های بسیار بزرگ و چشمگیر در زمینه ورزش هست. اگر تاریخ ورزش ایران را به دو بخش قبل و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تقسیم کنیم، به گواه آمار رسمی تحول بزرگی در ورزش بعد از انقلاب سال 1357 صورت گرفت و افتخارات زیادی در مسابقات جهانی و المپیک‌ها برای جمهوری اسلامی ایران رقم خورده. جمهوری اسلامی ایران در رشته کشتی دنیا مقام اول تا سوم را داره و طی 3 المپیک قوی ترین وزن برداران دنیا از جمهوری اسلامی ایران بودند. در تکواندو جمهوری اسلامی ایران جزو 5 قدرت برتر دنیا هست و در والیبال جزو 8 قدرت برتر. در زمینه فوتسال رتبه 5 دنیا را داراست و در رشته فوتبال دارای مقام دوم آسیا است. در رشته های جودو و کاراته هم جزء قدرت های دنیا به شمار می رود و برترین های شطرنج دنیا از جمهوری اسلامی ایران هستند. چندان سال هست که رقابت‌های بین المللی باعث وحدت و همدلی بین ورزشکاران و خصوص ورزشکاران مسلمان شده. بیش از صدها ورزشکار افغانستانی سال هاست که در ایران در کنار ورزشکاران ایرانی با برکت انقلاب اسلامی ایران فعالیت می کنند. در این زمینه مصاحبه‌ای داریم با آقای سروری، مسئول ورزش مهاجرین در استان خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلام محمد سروری هستم، مسئول ورزش مهاجرین در استان خراسان رضوی. فرارسیدن دهه مبارک فجر به ملت شریف ایران از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. واقعا انقلاب اسلامی ایران در تمام جهان تاثیر خودش را گذاشت، تاثیر بسیار مثبت و تاثیر بسیار مثبت در ورزش ما گذاشت. همی که مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران آمدند و توانستن در یک فضای امن زندگی خود را ادامه بدن، از نظر فرهنگی به یک رشد کمال برسن و هم از نظر ورزشی. ما در جمهوری اسلامی ایران به خصوص در استان خراسان رضوی، مشهد مقدس که مرکزیت داره، ما یک تشکل بسیار بزرگ ورزشی داریم و تقریبا 18 رشته ورزشی فعالیت میکنه: فوتبال، فوتسال، تکواندو، کونگ فو، ووشو، بوکس، کاراته، والیبال، پارکور، ژیمناستیک. البته اینه نگفته نمانم که ما افتخارات بسیار زیاد کسب کردیم در طول مدت 40 سال که ما در مشهد فعالیت ورزشی داریم و فعالیت ورزشی میکنن. دوستان ما افتخارات زیاد را کسب کردن. انشاءالله که شما موفق باشین و روز خوش و خوب بر شما آرزو میکنم.
من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارا را دوست دارم.
این روی آوردن به ورزش از سوی عموم بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی و اخلاقی را هم حل میکنه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
با اعلام ساعت 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. معاون رئیس جمهوری افغانستان با اظهار اینکه 85% از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ بازگشتند، تاکید کرد که دیگر زندانیان این گروه آزاد نخواهند شد. امرالله صالح، معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، با انتشار پیامی در توییتر با متهم کردن طالبان و نقض توافقنامه قطر گفت آزادی زندانیان این گروه برای نشان دادن حسنیت صورت گرفت، اما این اقدام دیگر هرگز انجام نخواهد شد. طالبان که در توافقنامه قطر متعهد شده زندانیان این گروه پس از آزادی سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و به میدان جنگ باز نمی‌گردند، پیش از این با رد اظهارات مقامات دولتی افغانستان مدعی شده که زندانیان آزاد شده به خانه های خود بازگشته اند و ضرورتی به حضور آنها در میدان جنگ نیست. زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان، هم درباره این اتهامات دولت تاکید کرده که مدرکی درباره بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ وجود ندارد. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان با تاکید بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات، فشار نظامی بر طالبان را در روند صلح تعیین کننده دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مارشال عبدالرشید دوستم در دیدار با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور رئیس جمهور، با اشاره به درخواست طالبان برای کنارگیری محمد اشرف غنی از ریاست جمهوری و اختلافات داخلی بین سیاسیون گفت اگر رهبران و شخصیت‌های سیاسی اختلافات را کنار نگذارند، زمین را به طالبان خواهند باخت. رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با اظهار اینکه طالبان سبب ایجاد ناامیدی در روند مذاکرات صلح شده، خطاب به محقق افسود: رئیس جمهور باید همه سیاسیون را جمع کند و اختلافات فکری را فعلا کنار بگذارند، زیرا جغرافیا و حاکمیت افغانستان در خطر است. محمد محقق نیز در این دیدار تاکید کرد که از روند صلح استقبال می‌کند، اما اگر این روند ناکام شود در برابر هر نوع دسیسه ایستادگی خواهند کرد. با نادیده گرفتن توافقنامه قطر از سوی آمریکا و پایبند نبودن به مفاد آن، از جمله خارج نشدن اشغالگران از افغانستان، روند مذاکرات صلح متوقف شده و طالبان نیز با تغییر رویکرد در قبال روند مذاکرات، آن را با خروج نظامیان خارجی از افغانستان گره زده است. حملات هوایی اردوی افغانستان به مواضع طالبان در ولایت فاریاب در شمال این کشور دست کم 6 کشته و 14 زخمی از این گروه بر جای گذاشت. حنیف رضایی، سخنگوی فرقه 209 اردوی افغانستان، امروز در این باره گفت: این حملات هوایی در مناطق مجاور قیصار و شیرین‌تگاب ولایت فاریاب صورت گرفت و بر اثر آن دو مرکز کنترل و فرماندهی طالبان نیز به همراه مقادیر سلاح و مهمات منهدم شد. و دنبال تلاش اعضای طالبان برای کنترل مناطق بیشتر و تحکیم مواضع خود، بیشتر مناطق ولایت فاریاب در سالهای اخیر صحنه درگیری‌های شدید بوده است. طالبان هنوز با گزارش‌ها درباره این حملات هوایی اردوی افغانستان واکنشی نشان نداده است. با مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 3840 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، با مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای قرار گرفت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را برای تقدیم به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز تحویل همتای روسیه خود ویچسلاو والادین داد. محمد باقر قالیباف در این دیدار گفت: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت روسیه در چارچوب روابط راهبردی دو کشور است. قالیباف با تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توسعه و تعمیق روابط ایران و روسیه و بست و گسترش ساختار همکاری های دو جانبه اشاره کرد و توضیح داد که از مهمترین اهداف سفر به روسیه تاکید بر این موضع است که روابط تهران و مسکو تحت تاثیر تحولات جهانی تغییر نخواهد یافت. محمد باقر قالیباف در اولین سفر خارجی خود به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در صدر هیئت پارلمانی و بنا به دعوت رسمی ویچسلاو والادین، رئیس دومای دولتی روسیه، عصر یکشنبه به وقت محلی وارد مسکو شد. وزیر امور خارجه ایران آمادگی کامل ایران را در حمایت از هر گونه نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل در حل بحران یمن اعلام کرد. مارتین گرفیتس، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن که با منظور رایزنی پیرامون ابعاد مختلف بحران یمن و جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، در دیدار با محمد جواد ظریف آخرین وضعیت بحران یمن و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات این کشور را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با اشاره به تحولات پس از آغاز بحران یمن و بی ویژه سوابق تحرکات و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران طی این سالها و از طرق مختلف به تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه دادن به این بحران بزرگ انسانی در منطقه و لزوم کاهش آلام و مشکلات مردم محروم یمن پرداخت و تنها راه حل بحران یمن را از طریق سیاسی و نه جنگ تحمیلی دانست. وی در این ملاقات آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از هر گونه نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل در حل این بحران با توجه به شرایط بسیار سخت برگرفته از جنگ و محاصره اقتصادی تحمیل شده به مردم یمن اعلام کرد. مارتین گرافیتس نیز در این دیدار آگاهی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه برقراری صلح و آرامش در یمن را با اهمیت ارزیابی و دیدگاه سازمان ملل را در خصوص حل بحران در یمن از طریق برقراری آتش بس، کمک رسانی اقتصادی و از سرگیری گفتگوهای سیاسی تشریح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اهمیت سفر نماینده سازمان ملل در امور یمن و تهران اظهار کرد همچنان طرح چهار ماده‌ای ایران برای حل بحران یمن روی میز است. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خبری خود در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس درباره یمن افسود، برخی فکر می‌کنند همچنان با کشتار می‌توانند به هدف خود در یمن برسند، اما تنها راه حل بحران یمن روی کرد و راه حل سیاسی است. خطیب‌زاده خاطر نشان کرد طرح چهار ماده ای ایران درباره یمن روی میز است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه روابط نزدیکی با سازمان ملل متحد دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه جنبش انصار الله بیشترین تلاش را برای حل بحران یمن داشته است، ابراز امیدواری کرد این فاجعه انسانی در یمن به زودی پایان یابد. خطیب‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرگزاری ایران پرس، سفر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران به بغداد را مهم ارزیابی کرد و گفت این سفر دوسیه‌های مهم قضایی و حقوقی بررسی می‌شود. وی درباره اهمیت سفر امروز رئیسی به بغداد اظهار کرد، در این سفر کیفرخواست پیگیری متهمان دوسیه ترور شهید سردار سلیمانی تکمیل خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که مسئولان وزارت خارجه رئیسی را در سفر به عراق همراهی می‌کند، تاکید کرد سفر رئیسی به بغداد می‌تواند روابط ایران و عراق را بهبود بخشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال بسپارم.
انشاءالله که همواره در سلامت و عافیت باشید شنونده های گرانقدر. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری مشهد مقدس، از جوار بارگاه ملکوتی و منور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، نایب وزیره یکایک شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ستایش مخصوص توست که گنجینه‌های احسانت سرشار است. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه و با برکت قرآن کریم ایام خوب و پر از سعادت و خوشبختی را سپری بکنین. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-4147 در فضای مجازی. لطفاً با ما همراه باشین و برنامه امروز را با تقدیم این بخش ها آغاز میکنیم.
واژه های نور، آموزش
تجوید، با جان شنیدن. قرآن کتاب انقلاب، هدایت یافتگان به سوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون آنکه بخواند، خداوند حسنه‌ای برای او می‌نویسد و گناهی را از او می‌بخشد و یک درجه او را بالا می‌برد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم به لطف الهی با کلمه دیگر از کلمات قرآن آشنا می شویم. کلمه نجزی یعنی جزا می دهیم. این کلمه 22 بار در قرآن کریم تکرار شده. جمله کذالک نجز المحسنین، ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم، 8 بار در قرآن آمده، از جمله آیات 80، 105، 110، 121 و 131 سوره صافات. دوستان عزیز، کلمه نجزی هم معنای مثبت دارد و هم معنای منفی، یعنی به هر کس در برابر اعمال خوب یا بدش جزا می دهیم. به همین خاطر در پایان آیه 41 اعراف، 75 یوسف و 29 انبیا آمده کذالک نجزی الظالمین، این گونه ستمکاران را جزا می دهیم یا مجازات می کنیم. در پایان آیه 35 قمر آمده کذالک نجزی من شکر، این گونه هر کس که شکرگزار باشد جزا می دهیم، یعنی پاداش می دهیم. و در پایان آیه 36 فاطر آمده کذالک نجزی کل کفور، این گونه هر انسان ناسپاس را جزا می دهیم، یعنی مجازات می کنیم. عزیزان، در دو آیه قرآن حرف س به اول کلمه نجزی اضافه شده، سنجزی، یعنی در آینده نزدیک جزا خواهیم داد. در پایان آیه 145 آل عمران آمده و سنجز الشاکرین، به سپاسگزاران جزا خواهیم داد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از بس بس برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی.
دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاریشو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاریشو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه یه نور وقت بیا. زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما علاقمندان به قرآن کریم. در برنامه امروز برخی دیگر از صفات غیر متضاد رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. یکی از این صفات، یعنی صفات غیر متضاد که برای اونها صفت ضدی ذکر نشده در کتب تجوید، صفت نبر هست. نبر در لغت به معنی قوت و تسلط و اشراف هست و در اصطلاح تجوید اون قوت و قدرتی است که در صدای حرف همزه وجود داره. ببینید، در تلفظ همزه به خاطر اینکه صفت جهر و صفت شده هر دو در این حرف جمع شده اند، صدای اون با قوت تمام ایجاد میشه. مثلا در کلمه یأتی دقت بفرمایید، یأتی یأتی، این تیزی صدای همزه رو اگر دقت کنید میبینیم که با قوت کامل ادا میشه. یأتی یأتی، به این قوت اصطلاحاً نبر گفته میشه. خب میدونید که حرف همزه حرف ثقیلی است، یعنی به اون گفتن اثقل الحروف، یعنی سنگین ادای اون، یه مقداری مشکله. و هم عرب زبان و غیر عرب زبان سعی میکنن موقع تلفظ همزه اون رو به سهولت تلفظ بکنن که راه های مختلفی داره. مثلا فرض بفرمود که خود ما در فارسی به جای اینکه بگیم از این طرف، ببینید این ای صدای همزه هست در واقع، به جای اینکه بگیم از این میگیم از این، یعنی اونو خیلی راحت تلفظ میکنیم. همزه رو کلن تبدیل میکنیم به حرف مدی یا گاهی اوقات حذفش میکنیم. یا از آن طرف، اینطوری میگیم از آن طرف. این یک ترفندیست که ما سختی تلفظ همزه رو متحمل نشیم و اون رو آسون بگیم. در زبان عربی هم از اینجور چیزا خیلی زیاد هست، به خصوص در محاوره و صحبتهای عادی. مثلا فرض بفرمایید که والارض وال ا، این همزه هست ا. خب به جای اینکه بگه والارض میگه والارض، خیلی راحت همزه رو حذف میکنه. البته این در لهجه های محلی عامیانه خیلی زیاد هست، گاهی اوقات در لهجه های فصیح هم وجود داره، حتی در بعضی از قرائات قرآن هم از این کارها انجام میشه. حالا ما در قرائت خودمون هم این موارد رو داریم که انشاءالله در جای خودش از اون بحث میشه، مثل فرض بفرمایید تسهیل همزه اعجمیون، که انشالله بعداً خدمت شما توضیح خواهیم داد. به طور کلی حرف همزه حرف ثقیل و سختی است و این سختی نتیجه همون صفت جهر و شده هست که از اون به نبر اصطلاح یاد میکنن. پس اگر گفته شد صفت نبر صفتی است مخصوص حرف همزه، گرچه خود نبر از نظر لغت به معنای قوت هست که بسیاری از حروف این قوت رو دارند. خب بحث صفات غیر متضاد در اینجا پایان میپذیره. البته صفات غیر متضاد خیلی هست، صفاتی مانند نفثه یا نفخه یا چیزهای دیگر که در اینجا به خاطر اینکه خیلی ضروری نیست ما به اونها نمیپردازیم. عزیزان میتونن به کتابهای تجوید مراجعه کنن و در مورد اونها تحقیق کنن. اما بحثی که در این چند دقیقه پایانی خواهیم داشت بحث قوت و ضعف صفات هست. ببینید صفات اعم از متضاد یا غیر متضاد فرقی نمی کنه، یا قوی هستند یا ضعیف. پس به دو گروه تقسیم می شوند، صفات قوی یا صفات قوت و صفات ضعیف یا صفات ضعف. خب حالا صفات قوی کدوم ها هستند؟ قاعدتا صفاتی هستند که یک قوتی به تلفظ حرف می دهند و این مسئله از نظر زبانشناسی بسیار بسیار مهمه. به طور کلی از میان صفاتی که عرض کردیم صفات قوی عبارتن از صفت جهر، شدت، اطباق، استعلاء، اسمات، قلقله، سفیر، تفشی، صفت انحراف، صفت تکریر، استطاله و غنه. اینها جزو صفات قوت هستند. عزیزانی هم که میخوان بیشتر تحقیق بکنن میتونن به کتاب منح الفکریه صفحه 19 مراجعه بکنن، در اونجا مفصل اینها رو توضیح داده. و اما صفات ضعیف، صفات ضعیف اینها هستند: صفت همس، صفت رخوت یا رخاوت، صفت انفتاح، استفال، ازلاق و صفت لین. خب حالا به نسبت هر حرفی که صفات قوت درش باشه قوی تر میشه، هرچه صفات ضعف درش باشه یا صفات ضعیف درش باشه اون حرف ضعیف تر محسوب میشه. مثلا ببینید حرف هی دو چشم، ها، ها حوز، جزو ضعیف ترین حروفه. چرا؟ چون هم صفت همس درش هست، هم رخوت داره، هم انفتاح داره، هم استفال. اینها همه صفات ضعف و ضعیف هستن. لذاست که موقع تلفظش هم میبینیم صداش خیلی ضعیفه. یهدی، اهدنا، بسم الله. صدای اون خیلی قوی نیست. اما بعضی از حروف صفات قدرت و قوت درشون جمع شده. مثل همزه، یهدی. میبینیم که همزه خیلی قوی تلفظ میشه. مؤمن، یعلمون، تعلمون، البته یعلمون و تعلمون با همزه. یا حرف مثلا قاف، اقسمو بالحق، میبینیم که حرف بسیار قوی هست در مقایسه با مثلا حرف هی دو چشم، یهدی. حرف فا حرف ضعیفی است. چرا؟ چون صفات همز، رخوه، انفتاح، استفال و ازلاق در اون جمع شده. اما به طور کلی در تجوید قوی ترین حرف حرف تا هست که صفات قوت در اون جمع شده، که عبارتن از جهر، شده، اطباق، استعلا، اسمات و قلقله. و ضعیف ترین حروف حرف فا و ها هستند. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار. Yeah.
تشکر و سپاس به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 185 و 186 سوره بقره بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه بخش بعدی برنامه امروز را با گویندگی خانم اسلامزاده تقدیمتان میکنیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. قرآن
کتاب انقلاب.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واجه های عشق است فریاد رهبر ما. قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما. تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش. الله اکبر. ما
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان ارجمند عزیزان، قرآن پژوهی از عرصه های مهمی است که پس از انقلاب اسلامی در ایران بانوان در آن حضور پررنگ یافتند، به طوری که در راستای تکریم این بانوان همساله همایش جهانی بانوان قرآن پژوه برگزار می شود. یکی از ثمرات همایش بانوان قرآن پژوه گردآوری پایان نامه های قرآنی سراسر کشور است. اکنون در مؤسسه قرآنی امام رضا علیه السلام حدود 21,000 پایان نامه قرآنی گردآوری شده که در حدود 15,000 عدد از این پایان نامه ها مربوط به بانوان است. اولین پایان نامه قرآنی بانوان در سال 1366 دفاع شده است که این امر از ثمرات انقلاب اسلامی در ایران است، چرا که قبل از انقلاب حتی یک پایان نامه قرآنی از بانوان در کشور نداریم که این در عالم اسلام بی‌نظیر است.
من گمان نمی‌کنم در هیچ نقطه‌ای از جهان اسلام این کمیت عظیم با این انگیزه و شور در کارهای قرآنی فعال باشن. البته اطلاع دقیق ندارم، بررسی نکردم، اما اونطور که از اطلاعات عمومی انسان میشنوه، لوکانه لبان اگر بود ما میدونستیم، میفهمیدیم. نیست، چنین چیزی گمان نمی کنم من در دنیای اسلام وجود داره. این هنر شماست فقط. این همه خانم های قرآن پژوه در مسائل گوناگون قرآنی، از مسائل صرفاً علمی تا مسائل تبلیغی تا مسائل تربیتی تا کار هنری، این همه خیلی به نظرم با ارزشه و این یک افتخاره هم برای زن ایرانی هم برای جمهوری اسلامی که بتوانه در مسئله قرآن فعالیت این چنین چشمگیری داشته باشه.
ارجمندان، بانوان قبل از انقلاب اسلامی در ایران بیشتر در مجالس خانگی و تدریس و آموزش قرآن می پرداختند. اما پس از انقلاب اسلامی امکان فعالیت و رشد برای بانوان فراهم شد. خانم منیره گرجی بانوی مفسر قرآن و تنها زنی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و عضویت مجلس خبرگان درآمد. این بانوی بزرگوار برگزار کننده کلاس های تفسیر قرآن و تشویق کننده زنان و مشارکت سیاسی در سالهای پیش از انقلاب بوده است و تفسیر قرآن و قرآن او یکی از ویژگی های ممتاز کاری اوست.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهیست، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
عزیزان، یکی دیگر از بانوان قرآن پژوه خانم دکتر طاهره سرفارزاده است که علاوه بر ترجمه فارسی، قرآن را به زبان انگلیسی نیز ترجمه کرده است. دکتر صفارزاده در سال 1380 پس از انتشار ترجمه قرآن به انگلیسی و فارسی عنوان خادم قرآن را کسب کرد و در سال 2005 از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در مصر به عنوان برترین زن مسلمان برگزیده شد. در واقع بستری که در انقلاب اسلامی ایران برای حفظ جایگاه ارزشی زنان فراهم شد، بانوان را و کسب معارف قرآنی سوق داد. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری میکنیم.
آیات حق در آسمانه، روشنگر در چشم مهر و ما، بوده ی دنیا در همه تاری، در سایه امن کتاب الله، دار بشارت میرسه چون نور بر جان و دل، چون بارش باران از شکوه فرد جلوه های از میرسه، عطر آیه های نز میرسه، عطر آیه های نز.
سروران گرامی، آشمان در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگر از ایمان آورندگان به اسلام و قرآن آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با خانم لینا، تازه مسلمان مصری، آشنا شدیم و گفتیم که او هم مثل بسیاری از مسیحیان برخی تعالیم کلیسا را درک نمی کرد و نمی توانست آنها را بپذیرد. خانم لینا مسلمانان را دوستان خوب می داند و با یکی از دختران مسلمان رابطه عمیق و صمیمی برقرار می کند. به همین دلیل مهاجرت خانواده آن دختر از سوئیس به قاهره موجب تأثیر شدید لینا می شود. با این حال دوست مسلمان وی هدیه به لینا می دهد که سرنوشت زندگی او را کاملا تغییر می دهد و آن هدیه کتاب آسمانی قرآن بود. لینا پس از دریافت این هدیه ارزشمند شروع به مطالعه آن کرد. از طرف دیگر او در گفتگو با دوستان مسلمانش حقایقی از اسلام را دریافت که خود آن را چنین بیان می کند. کم کم با واسطه گفتگو با دوستان مسلمانم شروع به درک حقیقت اسلام کردم و با توجه به تفاوت آن با سخنانی که در کلیسا درباره مسلمانان گفته می شد دریافتم که واقعیت اسلام با گفته های کشیشان و مسیحیان متعصب کاملا متفاوت است. خوبان همراه، لینا به تدریج احساس می کند که به تعالیم نورانی و منطقی اسلام علاقه و گرایش پیدا کرده است. اما از آنجا که همسرش دارای مقام در کلیسا بود، از ابراز آن خودداری می کند. همراهان ارجمند، خانم لینا با شنیدن موعظه های علمای مسلمان از رادیو و همچنین تلاوت قرآن روز به روز به اسلام دلبستگی بیشتری پیدا می کند، تا آنکه یکی از آیات قرآن در این بانوی مسیحی تأثیر عجیبی می گذارد و یکی از ابهامات همیشگی او را برطرف می کند. وای این تحول را چنین بیان می کند: یک روز در نبود شوهرم الماری خود را باز کردم و هدیه بی‌نظیری را که تنها گنجینه من بود ورق زدم. چشمم به کلام نورانی خدا در قرآن کریم افتاد که درباره حضرت عیسی علیه السلام می گفت: مثل عیسی نزد خدا همچون آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود موجود باش، او هم فوراً به وجود آمد. با خواندن این آیات دستانم به لرزه در آمد و عرق سرد بر صورتم نشست و بدنم به حس شد. قرائت قرآن را تا شنیدن صدای باز شدن در خانه توسط شوهرم ادامه دادم. پس از آن قرآن را در جای پنهان کردم و به دیدار او شتافتم. پس از این اتفاق من هر روز با شور اشتیاق فراوان قرآن می خواندم. سرانجام یک روز صدای اذان از نزدیکترین مسجد به گوشم رسید که مسلمانان را به سوی نماز فرا می خواند و صدای مؤذن در وجود من منعکس می شد که می گفت الله اکبر. سپس دریافتم که خدای جز خدای یگانه نیست و محمد رسول و فرستاده اوست. بنابراین برخواستم و فریاد زدم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله.
ان تخرج من ضيق الظلماء الى أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. اما در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 204 تا 207 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
آیا برای عذاب ما عجله می کنند؟
أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ
به ما خبر ده، اگر باز هم سالیانی آنها را از این زندگی بهره‌مند سازیم.
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید.
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون
این تمتع و بهره‌گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت.
همراهان ارجمند، آیات قبل فرمود این مجرمان هنگامی که عذاب نازل می شود مهلت می خواهند تا از راه و روش خود دست بردارند و ایمان بیاورند. این آیات می فرماید حتی اگر سالیان متمادی به آنها مهلت دهیم باز هم آنان ایمان نیاورده و وعده های الهی را تکذیب می کنند. در آن صورت امکانات مادی و دنیوی همچون ثروت و قدرت نمی تواند عذاب ما را از آنها دفع کند. آری، روحی کفر و استکبار در افراد طغیانگر و سرکش بگونه ایست که هرگاه وعده کیفر الهی را از پیامبران می شنوند آن را به تمسخر می گیرند و می گویند اگر راست می گویی این عذاب را بفرست تا ما ببینیم، اما هنگامی که نشانه های عذاب را می بینند می گویند آیا می شود مهلتی دیگر به ما دهید؟ عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، کسانی که امروز وعده های الهی را تکذیب می کنند روزی برای در امان ماندن از آن تقاضای مهلت می کنند، اما این درخواست هیچ فایده‌ای برای آنها ندارد. دو، هنگام قهر الهی همه اسباب و وسایل کامیابی انسان نظیر ثروت و قدرت و شهرت بی اثر است. و نکته سوم این که رفاه دنیوی نه دلیلی بر لطف و عنایت الهی در دنیاست و نه دلیلی بر تداوم دریافت الطاف الهی در آخرت. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقدر بی، شکران شکران یا
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب،
شکران
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز و ارجمند، به بخش کارشناسی امروز رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد.